اقدام کند. آمریکا فروش مقادیر محدودی از تسلیحات به ایران را ادامه داد و در این حال شاه را برای آزادسازی فضای سیاسی زیر فشار گذاشت. مدیریت کارتر یک رویه ناهماهنگ محکوم به شکست را درباره ایران در پیش گرفت. این مسئله خود بدبینی شاه را مبنی بر این که هدف واقعی واشنگتن از طرح آزادسازی، تضعیف یا سرنگونی رژیم اوست، تقویت کرد. شاه به مردم ایران قول داد که از نظر سیاسی یک فضای سیاسی آزاد را برای آنان فراهم خواهد کرد. رژیم پرمدعا که تنها یک سال پیشتر از این قادر به تحمل اختلاف آرا و عقاید نبود، ناگهان قول برگزاری انتخابات آزاد را داد و سانسور مطبوعات را کم کرد. در حوزه قضایی و چگونگی رفتار با زندانیان سیاسی اصلاحاتی صورت گرفت و متعهد شد شکنجه‌ای صورت نگیرد و نیروهای امنیتی را به بردباری در برخورد با مخالفان فراخواند و صدها زندانی سیاسی را آزاد کرد. با شروع حرکت‌های مردمی در سال 1356، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها منشأ اعتراض‌ها و مخالفت‌های جدی‌تر با رژیم شاهنشاهی شد و دامنه آن به خیابان‌ها کشیده شد. اوضاع سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای شد که حکومت را به عقب‌نشینی واداشت. در این باره هویدا اظهار داشت: در محیط رستاخیزی باید انتقاد کرد. دولت وظیفه ندارد که قلم‌ها را به یک سو هدایت کند و یا آنها را از یک نوع جوهر و اندیشه و نظر پر کنند. اما این اظهارات کاری از پیش نبرد و دامنه اعتراضات و تظاهرات رژیم شاهنشاهی را به عقب نشینی واداشت. در نخستین هفته مرداد 1356، هویدا تعطیل تابستانی خود را در یکی از جزایر یونان آغاز کرد. در 13 مرداد به تهران بازگشت. روز بعد به دیدن شاه رفت که در نوشهر مشغول استراحت بود. به محض آن که شاه آغاز به سخن کرد، هویدا انگار ذهنش را خواند. کار را بر شاه آسان کرد و به شاه گفت اوضاع تازه به گمانش خون و روحیه تازه‌ای می‌طلبد و با همین عبارات در واقع از مقام خود استعفا کرد. شاه هم البته استعفای هویدا را پذیرفت. در غیبت امیر اسدالله علم که برای درمان سرطان به آمریکا رفته بود، امیر عباس هویدا از نخست وزیری عزل و به وزارت دربار منصوب شد تا هم پیامی به مخالفان جدی حکومت باشد و هم حامیان قدرتمند هویدا راضی بمانند. ساعت 6 بعد از ظهر 15 مرداد 1356 هویدا از نخست وزیری استعفا کرد و صندلی صدارت را به رقیب دیرینه خود جمشید آموزگار واگذاشت که از حمایت جدیتر آمریکاییان برخوردار بود. استعفای هویدا با ناباوری عمومی روبرو شد، زیرا دوران صدارت وی به قدری طولانی شده بود که مردم ایران پیشبینی می‌کردند این شخص تا پایان عمر و سلطنت محمد رضا همچنان نخست وزیر خواهد بود. علت برکناری هویدا اشاعه شایعات گسترده درباره نارضایتی عمومی دولت و وخامت اوضاع اقتصادی بود که سبب بروز خصومت میان دولت و تجار، فروشندگان و صاحبان صنایع شده بود. همچنین وجود علائم بحران اقتصادی که حاصل ریخت و پاش‌های گذشته و برنامه‌ریزی غلط دوران هویدا بود، مزید بر علت شد. به عنوان نمونه، قطع مداوم نیروی برق از اوایل تابستان 1356 در تهران و نماد تمدن بزرگ به منزله زنگ خطری برای صنایع ایران به صدا درآمد. او به جای رویارویی با این مشکل، مغازه‌داران و کسبه را واداشت که در آغاز شب مغازه‌های خود را ببندند. در نتیجه وضعیت اقتصادی نابسامان شد. قیمتها سیر صعودی داشت و کمبود کالا در سراسر کشور بیداد میکرد. گهگاه بی‌آبی هم مزید بر علت میشد. در اطراف و اکناف شهر حلبی آبادهایی سبز میشد و وقتی دولت سعی کرد به زور از رشد این محله‌ها جلوگیری کند، مردم فقیر سرسختانه مقاومت نشان میدادند و کار اغلب به زد و خورد میکشید. علائم بحران در یک کلام فراوان بود، اما شاه به هیچ کدام اعتنایی نمی کرد. حاضر نبود آهنگ رشد اقتصادی را کاهش دهد. دولت در عوض مالیات ها را افزایش داد و از برخی کشورهای خارجی وام گرفت. در این دوره مشکلات اجتماعی از سانسور مطبوعات و انتخابات فرمایشی گرفته تا دشواری‌های اقتصادی و فساد مالی در ادارات دولتی همه به حساب هویدا گذاشته می‌شد. در حقیقت برکناری هویدا و انتصاب آموزگار به جای وی یکی از کوشش‌های شاه برای گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان به کابینه و جلب رضایت روشنفکران ایرانی بود. اما هویدا با انتصاب آموزگار موافق نبود. می‌خواست علی امینی را جانشین آموزگار کند. وی به این نتیجه رسیده بود که ترکیبی از مشکلات اقتصادی و نوعی فلج سیاسی مردم را به دولت آموزگار کم اعتماد کرده است. در حالی که علم در فرانسه با سرطان دست و پنجه نرم می کرد، شاه در یک تماس تلفنی از علم خواست که از مقامش استعفا کند تا دشمن دیرینه‌اش هویدا را به وزارت دربار گماند. از روزی که رضا شاه این پست را ایجاد کرد، یک مقام مؤثر با نفوذ و همسطح نخست وزیر بود. شاه هویدا را مخصوصاً وزیر دربار کرد تا به مردم بفهماند افراد مورد اعتماد او چاکران محترمند و ناراضی بودن مردم و شایعات موجود و مقالات مطبوعات خارجی و بالا گرفتن فساد تأثیری در اراده همایونی ندارند. اندکی پس از استعفای هویدا از نخست وزیری موجی از تظاهرات ضد دولتی آغاز شد. اقدامات مختلف رژیم از جمله تعویض نخست وزیر و روی کار آمدن دولت نظامی نیز کارساز نیفتاد و مردم را در خواستشان که تغییر رژیم شاهنشاهی بود مصمم‌تر کرد. هویدا و 41 وزیر سابق و کلیه وزرای کابینه آموزگار به جز خود آموزگار به دست مأموران انتظامی دستگیر شدند. شاه که خود دستور بازداشت هویدا را صادر کرده بود، همواره گناه بازداشت هویدا را به گردن دولت نظامی میانداخت و مدعی بود بازداشت هویدا به منظور حفاظت شخص او صورت گرفته، در حالی که صاحب نظران معتقدند که شاه او را سپر بلا قرار داده است. هویدا در میان بازداشت شدگان سیاستمدار و شاه کلیدی بود که همیشه عصا، پیپ و گل ارکیده‌ای همرنگ کراوات مشخصه ظاهریش بود. همراهان گرامی، از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ انقلاب بودید متشکریم. شما می توانید نظریات و پیشنهادات و انتقادات خود را از طریق تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیامکی 30558 با ما در میان بگذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
و حالا آیین سپاس رو از گروه کتاب رادیو فرهنگ بشنوید.
آیین سپاس. به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس رو میشنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند.
در این برنامه یک پژوهشگر زبان و موسیقی ایرانی را به شما معرفی می‌کنیم. دکتر ساسان سپنتا در سال 1313 در بمبئی هندوستان متولد شد. وی فرزند عبدالحسین سپنتا، کارگردان سینمای ایران بود. سپنتا تحصیلات خود را در دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی و دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته زبانشناسی در دانشگاه تهران به انجام رسانید و در سال 1351 از این دانشگاه فارغ التحصیل شد. در بخش اول برنامه بشنویم صحبت‌های دکتر مهدی محقق را در مورد دکتر ساسان سپنتا.
هم در زبانشناسی تخصص داشتن و هم در موسیقی. از این مقالات متعددشون پیداست که ایشون باید زوجمرته بودند. اما مسئله موسیقی از علومی بوده است که همیشه مورد احترام بوده است. اگر هم تعمی بر موسیقی وارد شده، ناظر به اون موسیقی بوده که در مجالس لهو و لعب خلفا موسیقی نواخته می شد، نه از ذات خود موسیقی. موسیقی رو دانشمندان می گفتن که ما از حرکات افلاک گرفتیم. ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدون ناخور کل. پس حکیمان گفتن این لحنها از دواب چرخ بگردیم ما. این از که همیشه مورد احترام بوده، حتی صاحبان رسال اخبار صفا با احترام کامل از علم موسیقی داد میکنند. که دانشمند بزرگ اسلامی ابو نصر فارابی کتابی داره به نام الموسیقی الکبیر که به زبان فارسی هم ترجمه شده. کلمه کبیر صفت هست برای کتاب، نه برای موسیقی. موسیقی کبیر و صغیر نداره. دانشمندان اسلامی وقتی کتاب می‌نوشتن، یک کتاب بزرگ می‌نوشتن، یک کتاب کوچک می‌نوشتن. می‌گفتند کتاب بزرگ برای مستکملین، کتاب کوچک برای مبتدیین. و اروپا هم بعد از اینکه آثار مسلمانان را به زبان لاتین ترجمه کردن، در کتاب‌های خودشون این تعبیر رو به کار بودن که مگنا به کتاب بزرگ اطلاق می شود، پروا به کتاب کوچک اطلاق می شود. متاسفانه بعضی از افراد چون که سابقه تاریخی استقرار نمی دادن به اشتباه می افتن. کتابی در یکی از دانشگاه ها چاپ شده بود، در اونجا نوشته بود که جالنوس کتابی داشته به نام هنر ضعیف. من ترجمه کردم جالنوس سلطان پزشکی است شناخته شده در اسلام. مرحبای عشق خوش سودای ما، این تنیم جمعه علتهای ما، دوام نخبت و ناموس ما، تو افلاطون و جالینوس ما، در ادبیات عربی نمیتون یکی از کتابات بوده که دانشجوهاتو چاپ شده و به هنر سریق اون کلمه سبیری که در اونجا بوده که صفت از برای کتاب بوده به ظریف ترجمه کرده و اون صناعت هم که معنی صناعت پزشکی بوده به هنر ترجمه کرده. توهم این که کلمه آرت بوده در صورتی باز از صناعت سبیره رو ترجمه بکنه کتاب کوچه جالینوس در پزشکی. در هر حال این موسیقی در ادبیات ما در موارد متعدد کار رفته. ناصر خسرو میگه نظمیست هر نظام پذیری را، این خونده ای در اول موسیقی تو در اول علم موسیقی خوندی که هر چیزی که باید نظم داشته باشد باید نظم پذیر باشد، باید نظم داشته باشد.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر مهدی محقق بود در مورد دکتر ساسان سپنتا. ساسان سپنتا علاوه بر ادبیات و زبانشناسی در رشته الکترونیک و موسیقی نیز فعالیت کرد و بعد از ادامه تحصیل در انگلستان و بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه اصفهان مشغول شد. اما در این بخش بشنویم صحبت‌های دکتر علی اشرف صادقی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی را.
آشنایی من با مرحوم دکتر سپنتا به سال 1348 برمی‌گردد، یعنی زمانی که من آمدم و استادیار شدم در رشته زبانشناسی در دانشگاه تهران. البته مرحوم سپنتا رو اسمن و قیافتن از دوره دانشجویی می‌شناختم. ایشون قبل از من در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران دانشجو بودند و با مرحوم دکتر معین درس داشتند، بنده هم درس داشتم. ایشون سال آخر لیسانس بودم و من سال اول یه درسشون باقی مونده بود که به حال یک بار با ایشون در دانشگاه برخورد کردم، اما شناختی از ایشون نداشتم تا در سال 48 که کلاس های من مزین به حضور ایشون بود. من درس مکاتب زبانشناسی میدادم، درس آرتشناسی میدادم، بس درس های دیگر رو به ایشون هم فعالانه در اونجا حضور داشتم و به زودی رابطه ما به دوستی منجر شد، چون دیدم که ایشون شخص بسیار افتاده‌ای هستن، شخص بسیار خلیقی هستن، بسیار دوست داشتنی و محجوب. در همون سالها ما از استادمون در دانشگاه سوربن پاریس مرحوم پروفسور آندره مارتینه، بنیانگذار مکتب نقشگرایی فرانسه، دعوت کردیم که بیاد با سخنرانی بکنه و یک هفته مهمان ما بود. من هم می‌بردم ایشون رو در شهر می‌گردوندم و سخنرانی های ایشون رو تهیه کردیم، آماده کردیم، طبعا به زبان انگلیسی بود. من دادم مرحوم دکتر سپنتا، گفتم اینها رو ترجمه کن و بذاریم در مجله دانشگاه و همینطور هم شد، یعنی سخنرانی های مارتینه که ترجمه فارسیش در سال 1348 در مجله دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران چاپ شده است به ترجمه این مرحوم است استاد سپنتا. در حال این آشنایی ما با ایشان همینطور ادامه داشت و هر موقع تشریف می آوردند از اصفهان رفتند در دانشگاه اصفهان را استخدام شدند، هر موقع تشریف می آوردند سعی به گروه زبانشناسی دانشگاه تهران می زدند و اظهار لطفی می کردند. گاهی هم که بنده می رفتم اصفهان در خدمتشون بودیم، مخصوصا یادم هست که منزل مرحوم استاد مایی که در اختیار فرهنگستان بود و بازسازی شد و در حقیقت مدتی شعبه فرهنگستان بود در اصفهان در اختیار مرحوم دکتر سپنتا بود، یعنی قرار بود که این خانه هایی که مربوط به استادان هست و در شهرستان ها هست و فرهنگستان اینها رو گرفته است و تعمیر کرده و بازسازی کرده برای بزرگداشت نام و خاطره اون استادان، اینها محل بحث و فحص و کلاس هم باشه. مثلا منزل مرحوم استاد عبدالعظیم خان گرکانی رو در گرکان فرهنگستان بازسازی کرد و چون ایشون جزء اولین استادان ایرانی بود که دستور زبان رو به شیوه اروپایی در مدارس و دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها وارد کرده بود، قرار شد که اون خانه در گرکان تبدیل بشود به مرکز تحقیقات دستور زبان فارسی و کتاب‌هایی هم جمع‌آوری شد و اونجا و آقای محمد مهیار هم که از دبیران فرهیخته و دانشمند قم هستند به جهت نزدیکی با گرکان متصدی آن خانه شدند و بعدها البته خب مزیقه های مالی و بودجه‌ای اونجا شد که این منزل ها به این صورت تعطیل بشه و فرهنگستان از عهده مخارج اینها بر نیاد. منزل استاد همایی هم که خب خیلی از نظر معماری جالب بود و استادانی که از تهران می رفتن در آنجا بیتوته می کردن، این را هم برگزار کردن به میراث فرهنگی که ازش به بهترین وجه نگهداری بشه که از بین نره. مرحوم دکتر سپنتا از خانواده هنرمندی بوده است. خب خیلی ها شاید اینجا ندانند که مرحوم عبدالحسین سپنتا پدر ایشون اولین کسی بود که سینما رو در ایران آورد و در فیلم بازی کرد، در ساکن بنبعی بود و خود مرحوم دکتر سپنتا متولد بنبعی هستند. مرحوم جز اولین کسانی بود که این هنر رو وارد ایران کرد. البته یادم هست در چیزا خوانده بودم که اون آقا خیلی مقاومت میشد در برابر اینجور چیزهای نوین و خب طبعا بایستی از این طرف هم مقاومت بشه. خود مرحوم دکتر سپنتا وقتی که رفته بود در دانشگاه اصفهان و زبانشناسی درس میداد اونجا مقاومت میشد. استادان ادبیات که با همون مسائل سنتی خو گرفته بودن در مقابل مسائل نوع زبانی و زبانشناسی مقاومت میکردن، مدتها نمیذاشتن که دانشجویان خودشون زبانشناسی بخونن، بیان چند واحد زبانشناسی یاد بگیرن، در حالی که حالا یا میدانستن یا کم میدانستن که زبانشناسی متد روش مطالعه زبان و ادبیات با دستاوردهای نوین و اگر کسی مجهز به این روش و متد باشد بسیار بهتر میتواند زبان رو و ادبیات رو مطالعه کنه. ما سبک‌شناسی زبان داریم، خب این یک رشته بسیار پیشرفته است، تحقیقات بسیار وسیع شده در غرب. اگر یک استاد ادبیات فقط به همون مسائلی که در کتاب‌های قرن ششم و هفتم مثلا در الماجم و معیار الاشعار آمده اکتفا کنه، طبعا نتیجه کارش خیلی خواندنی نیست. و الان می‌بینیم که استادان خوب ادبیات ما الان با مسائل زبانشناسی آشنایی پیدا کردن. خب مرحوم دکتر سپندام و همه دیگرانی که در دانشگاه‌های شهرستان‌ها درس می‌دادند و هنوز گروه یا دپارتمان زبانشناسی اونجا تأسیس نشده بود، با دردسر روبرو بودن، با مقاومت و احیانا کارشکنی. امیدواریم که اگر دست نوشته چاپ نشده در منزلشون هست، سرکار خانمشون این رو در اختیار دانشگاه اصفهان بذارن چاپ بشه، کتابایی رو که دارن احیانا چاپ نشده چاپ کنن، کتابایی چاپ شده ای که چاپشون تمام شده اونها رو در اختیار بذارن. به این ترتیب یادشون همیشه در دانشگاه اصفهان و از راه خواندن آثارشون ماندنی و ماندگار بشه.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر علی اشرف صادقی بود در مورد دکتر ساسان سپنتا. دکتر ساسان سپنتا در طول حیات خود آثار بسیاری را تألیف کرد که از میان آنها میتوان به سیر تحول موسیقی ایران، بررسی فیزیکی واژه‌های زبان فارسی، خیام و موسیقی و بررسی آزمایشگاهی چند گویش مرکزی ایران اشاره کرد.
در بخش پایانی آیین سپاس بشنوید
صدای دکتر ساسان فاطمی، محقق و پژوهشگر موسیقی و استاد دانشگاه، در مورد دکتر ساسان سپنتا را.
بحث مختصری، یه به اصطلاح گزارشی از فعالیت‌های استاد مرحوم دکتر سپنتا اینجا خدمتتون عرض کنم. عرض می‌کنم که صحبت از اشاره‌ای که آقای دکتر صادقی کردن به این مسئله که آقای دکتر سپنتا وقتی که زبانشناسی رو در دانشگاه اصفهان شروع کردن به تدریس با این نوآوری مخالفت میشد، عرض کنم خدمتتون که یکی از خصلت‌های بسیار پسندیده که آقای مرحوم دکتر سپنتا داشتن این بود که خودشون درست عکس این رفتار رو میکردن. یعنی در هر زمینه‌ای، چه اون زمانی که کلونل وزیری اون حلقه دوستان رو، حلقه موسیقی دانان و موسیقی شناسانی که دغدغه یک هنر نوین داشتن رو به وجود آورد، از طرفداران ایشون شدن، و چه تجربه که خود من شخصا با ایشون داشتم با مجله که مشکلی که خود ما منتشر میکردیم و میکنیم، فصلنامه موسیقی ماهور که یک شماره 53 هم ما به بزرگ داشتیم شد اختصاص داده بودیم سال 1390. برخوردی که با فصلنامه کردم، برخوردی که با این نحوه تفکر موسیقی شناختی کردم، برای من واقعا یک درس بود و خیلی هم جای تعجب داشت. در حالی که موسیقی دانان نسل‌های جوان‌تر از دکتر سپنتا موضع می‌گرفتن در مقابل